صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
به تعویق افتادن موج ششم کرونا با کاهش شهرهای قرمز و شمار جانباختگان در کشور، اروپا بار دیگر کانون شیوع کرونا در جهان شده. بازگشت محدودیت‌های شدید به آلمان، هلند و بلژیک، تکمیل شدن تدریجی فهرست قیمت کالاهای اساسی، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی، قیمت رسمی روغن خوراکی به زودی به این فهرست اضافه می شود و ابلاغ مطالبات ایران از مذاکرات وین به طرفهای غربی در رایزنی های وزیر خارجه و معاون سیاسی او، از ضرورت لغو تحریم ها و راستی آزمایی آن تا تضمین های عینی اروپا و آمریکا به ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت و رأفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران، خانم‌ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام بر شما. صبح شنبه، اولین روز هفته شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنم. شرکت ایران خودرو اعلام کرد قرعه کشی فروش اخیر این شرکت امروز بر اساس قیمت‌های قبلی محصولات برگزار می‌شود. این شرکت همچنین اعلام کرد دعوتنامه مشتریان با موعد تحویل آبان ماه دوباره و بر اساس نرخ‌های فروش قبل از اول آبان صادر خواهد شد و افزایشی در قیمت‌ها اعمال نخواهد شد. ایران خودرو اعلام کرده است مبالغ مازادی که مشتریان پرداخت کرده‌اند نیز در این هفته به حساب آنان مسترد خواهد شد. شرکت سایپا هم اعلام کرده است با توجه به توقف اجرای طرح افزایش قیمت‌ها، مبالغ اضافی مشتریان به حساب خریداران مسترد و دعوتنامه مشتریان با موعد تحویل آبان مجدداً صادر می‌شود. وزارت صنعت پنجشنبه گذشته دستور توقف طرح افزایش قیمت خودروها را صادر کرد. اواخر هفته گذشته شرکت‌های سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات خود را بین 15% تا 19% افزایش داده بودند. مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی میگوید فهرست قیمتی کالاهای اساسی به تدریج تکمیل می شود و تا فردا هم قیمت انواع روغنهای خوراکی به این فهرست اضافه می شود. آقای زارع در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو در پاسخ به سؤال همکارم علیزاده گفت
یه دستبندی کالاها، یک اصطلاحی داریم مثل کالاهای تون مصرف، کالاهای پر مصرف، اینا معمولا حساسیت بیشتری جامعه نسبت بهشون داره. از این قضیه آغاز شده، ما باید کالاهایی رو به مردم اعلام بکنیم که واقعا قیمتهاش دستش رو بشون انجام بدیم. این آغاز کار است. این دوره بررسی میکنیم و سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داشته باشه بر اساس حساسیتی که جامعه داره و سهمی که این کالاها در سفره مردم دارن سعی میکنیم ان شاءالله لیست کامل تر کنیم.
کالاهای ضروری دیگه مثل روغن، حبوبات در این لیست اعلام
روغنم تعداد خب می‌دونید برندهای مختلف وجود داره و خب تبلیغ برند خاصی بشه این رو انشالله تا فردا یک من چون فکر می‌کنم که روغن قیمت‌هایی که همین الان پشت به بستار درج میشه واقعا اون قیمت‌های رسمی که سازمان حمایت بهشون اعلام کرده
آیا قیمت‌ها تغییر خواهد کرد یا خیر
قیمت‌های کالاهایی که قیمت تثبیتی دارن نیست توسط سازمان حمایت اعلام میشن اینا تا زمانی که در کارگروه تنظیم بازار یا در سازمان حمایت قیمت‌هاشون تغییر نکنه اینا همجان
اضافه میکنم در پی دستور ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی دو روز پیش قیمت چند قلم کالاهای اساسی را اعلام کرد. بر اساس اصلاحیه نقشه رنگبندی جدید کرونا در کشور تعداد شهرستان‌های در وضعیت قرمز به 26 شهرستان رسیده. دیشب تعداد شهرستان‌های قرمز 22 شهرستان اعلام شده بود. با این حال تعداد شهرستان‌های قرمز کشور در مقایسه با یک هفته پیش 7 شهرستان کمتر شده است. بر اساس آخرین نقشه رنگبندی کرونایی کشور، 87 شهرستان در وضعیت نارنجی، 222 شهرستان در وضعیت زرد و 113 شهرستان هم در وضعیت آبی قرار دارند. در کنار کاهش شهرستان‌های قرمز، تعداد شهرستان‌های آبی هم 13 شهرستان بیشتر شده. در این حال، کاهش رعایت شیوه‌نامه‌ها همچنان نگران کننده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، در حال حاضر شیوه‌نامه‌های بهداشتی فقط 46% در کشور رعایت می‌شود و بجز استان همدان، سایر استان‌ها از نظر رعایت وضعیت قرمز دارند. از همین رو بهبود وضعیت کرونا در کشور شکننده است و همچنان احتمال بروز پیک ششم کرونا وجود دارد. اما همکارم از تحریریه خبر در استودیو با ما هستند تا در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای بیدگلیان، سلام بر شما، در خدمتتون هستیم.
سلام مجدد خدمت شما خانم ارمی و سلام خدمت شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آقای بیدگلیان، پیش‌بینی‌ها حکایت از این داره که به هر حال داشت، در حقیقت بهتره بگم داشت، که موج ششم کرونا در کشور در نیمه آبان حتمی خواهد بود، اما خدا رو شکر آمارها رو می‌بینیم که کاهشی هست. حالا هرچند که در کنار این کاهش آمارها، این کاهش رعایت شیوه‌نامه‌ها یکم نگران کننده شده. چقدر این نگرانی رو جدی بگیریم آقای بیدگلیان؟
درست خانم ارمی، خوشبختانه آمارهای کرونا در حد قابل توجهی کاهشی شده. خب علاوه بر آمارهایی که الان شما اعلام کردید، من امروز به نمودار روند بستری بیماران کرونایی نگاه می‌کردم، متوجه شدم آمار بستری 7 روز اخیر در تمام استان‌های کشور به جز استان کرمان کاهشی یا پایدار بوده. تعداد جانباختگان هم طبق آخرین آمار به 109 نفر رسیده که ما در ماه‌های گذشته این رقم پایین رو تجربه نکرده بودیم. خب اینها همه خبرهای خوبیه. قطعاً یه دلیل بسیار مهمش پوشش بسیار خوب واکسیناسیون در کشور بوده. تا الان بالای 80% جمعیت بالای 12 سال کشور دوز اول رو زدن، که این آمار بسیار خوبیه، و اونطور که وزیر بهداشت گفته با این روند تا پایان آبان 80% واجدین شرایط دوز دوم رو هم تزریق میکنن. ولی خانم ارمی، نگرانی که وجود داره در مورد رعایت نکردن شیوه‌نامه هاست، که حتی برخی شهرها مثل تهران الان وضعیت بالاتر از قرمز تو این زمینه دارن.
مگه داری مثلا قرمز پررنگ یا مثلا زرشکی حتما تو این شرایطی؟
بله.
خب پس اینی که گفتید الان با توجه به این شرایط نمیتونیم بگیم که خطر موج ششم گذشته.
دقیقاً الان رعایت شیوه‌نامه ها به 46% رسیده که آمار بسیار پایینیه. نگرانی از اینه که خیلی از کشورهایی که الان پوشش واکسیناسیون خوبی داشتن، به خاطر رعایت نکردن شیوه‌نامه الان دوباره گرفتار موج‌های جدید کرونا شدن و محدودیت ها هم دوباره در حال بازگشته. حالا نمونه هاش در اروپا، کشورهای آلمان، انگلیس، هلند، بلژیک، که شما در ادامه خبرها بیشتر بهش می‌پردازید. چیزی که میخوام بگم اینه که اینها همه نشانه هستن از این که اگه فقط بخوایم به واکسیناسیون اکتفا کنیم، بعد منتظر موج ششم کرونا هم باشیم.
الان دارن دوز سوم هم میزنن خیلی آقای بله. بعضی ها هنوز اندرخم کوچه اول. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
تشکیل کارگروه احیای زاینده رود در دولت. وزیر نیرو که دیروز به استان اصفهان رفته بود، قول داد برای کمتر شدن تنش آبی استان، کارگروه ملی ستاد احیای زاینده رود در دولت تشکیل شود. به گفته آقای مهرابیان، زمان بازگشایی سد زاینده رود و توزیع آب کشاورزی هم تا پایان این هفته مشخص می شود. گزارش همکارم نصرتی رو بشنوید.
بی سابقه ترین خشکسالی در 52 سال اخیر حالا در ایران شکل گرفته است. در حال حاضر وضعیت حوضه‌های آبریز کشور خوب نیست. حوضه شرقی که استان سیستان و بلوچستان را شامل می شود 36% کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت داشته و در حوضه هایی که کلان شهرهایی مانند تهران، کرج، اصفهان و قزوین در آن واقع شده اند نیز حدود 35% کمبود بارندگی گزارش شده. این یعنی کم آبی. استان اصفهان در سالهای گذشته همواره درگیر کم آبی بوده است. استانی که یکی از مشهورترین رودخانه‌های ایران را در خود جای داده، زاینده رود. حالا وزیر نیرو نه به عنوان وزیر که به نمایندگی از دولت برای بررسی مشکلات آب به این استان رفته، پای درد و دل کشاورزان نشسته.
دیگه واقعا همه چیزمون از دست دادیم.
تنها چیزی می‌خوایم حقا بگیم، مطلق به خودمون بودیم می‌خوایم.
حدود 72% از منابع آبی زاینده رود را مال حقا به دار و محیط زیسته که اینا متاسفانه از بین رفته.
البته آقای مهرابیان، نماینده دولت در حوزه آب، طرح‌های نیمه تمام انتقال آب و رعایت نکردن الگوی کشت کشاورزی را مهمترین عامل تنش آبی در سراسر کشور از جمله اصفهان دانسته.
در همین حوزه زاینده رود خب ما پروژه‌های متعددی داشتیم که اگر این پروژه‌ها در زمان خودش به موقع انجام می‌شد، ما امروز شاهد این میزان رنج نبودیم. اراده این دولت اینه که پروژه های تعطیل رو فعال بکنه و شاهد این باشیم که با اجرای پروژه های آبی مردم ما بتوانن از این مواهب به خوبی استفاده کنن.
آقای مهرابیان همچنین قول داد که برای کمتر شدن تنش آبی در اصفهان هم کارگروه ملی ستاد احیای زاینده رود را در سطح عالی تشکیل دهد و هم اجرای طرح‌های آبی را سرعت ببخشد. متوسط مصرف جهانی آب 150 لیتر در سال است، اما در ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد این سرانه مصرف تقریبا دو برابر است، در حالی که متوسط بارندگی در جهان حدود 860 میلی لیتر است، اما این رقم در ایران فقط 250 میلی لیتر گزارش شده. این یعنی میزان منابع آبی ما محدود است. در حال حاضر 300 شهر از 1400 شهر کشور در وضعیت تنش آبی قرار گرفتند. تنش آبی قطع شدن آب نیست، بلکه افزایش مصرف در مقایسه با تامین آب است. راهکارش هم رعایت الگوی مصرف و کشت در بخش کشاورزی است.
وزیر نیرو قرار است امروز برای بررسی مشکلات حوزه آب به شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری برود. هشدار به مشترکان پرمصرف و تخفیف به مشترکان صرفه‌جوی گاز. وزیر نفت گفت مشترکان پرمصرف و بدمصرف گاز که نزدیک 50% گاز خانگی را مصرف می‌کنند، مشمول جریمه خواهند شد. آقای اوجی با اشاره به اینکه حدود 70-75% مشترکان گاز در محدوده سقف الگوی مصرف گاز مصرف می‌کنند، گفت مشترکانی که صرفه‌جویی کنند در قبوز گاز تشویق می‌شوند. شرکت ملی گاز ایران به تازگی اعلام کرده مصرف گاز کشور از مدت مشابه پارسال دو برابر شده. دستیابی به توافق مستلزم لغو مؤثر تحریم هاست. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه میگوید در گفتگوی مفصل با وزرای امور خارجه 5 کشور عضو برجام تاکید کرده که دستیابی به توافق مستلزم لغو مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم ها و بازگشت طرف های مقابل به تعهدات کامل است. آقای باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم در پایان سفر به 4 کشور فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا گفت در دیدار با مقامات این کشورها بر ضرورت ارائه تضمین‌های عینی به ایران برای تکرار نشدن تحریم‌ها تاکید کرده است. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
16 روز تا آغاز گفتگوهای رفع تحریم در وین، رایزنی های ایران اما چند هفته است که آغاز شده و در روزهای اخیر به اوج خود رسید. از گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با همتایان خود در گروه 4+1 گرفته تا سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه به پایتخت های 3 کشور اروپایی عضو برجام و همچنین اسپانیا، همه برای ابلاغ این پیام بود که ایران در پی مذاکراتی نتیجه محور و رسیدن به توافق خوب است. آنطور که آقای امیر عبداللهیان گفته، توافق خوب هم مستلزم رفع تحریم ها و بازگشت همه کشورها به تعهداتشان است. آقای باقری معاون وزیر امور خارجه هم در پایان سفر اروپایی خود گفت به اروپایی ها تأکید کرده برای تکرار نشدن تحریم ها باید به ایران تضمین های عینی داده شود. مذاکره کننده ارشد کشورمان در گفتگو با تلویزیون CNN آمریکا خطاب به ناقض اصلی برجام هم گفت واشنگتن پیش از بازگشت به توافق هسته‌ای باید مقدمات آن را فراهم کند.
مسئله اصلی پیش رو بازگشت آمریکا به تعهداتش در برجام و برداشتن تحریم‌های غیرقانونی است. از نظر ما موضوع لغو تحریم‌ها باید به نوعی به نتیجه برسد تا آنگاه گفتگوها را آغاز کنیم.
آقای باقری در گفتگو با روزنامه گاردین انگلیس هم به مختصاتی از گره‌های موجود در مسیر اشاره کرد و گفت در دوره‌های قبلی مذاکرات در وین طرف‌ها درباره راستی آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا به توافق نرسیدند. تا این لحظه نیز این موضوع مبهم است، اما از نظر ایران لغو تحریم‌ها نه تنها باید راستی آزمایی شود، بلکه باید به ایران تعهد داده شود که آمریکا دوباره از برجام خارج نمی‌شود. اروپا هم باید تضمین بدهد که بدون توجه به رویکرد آمریکا با ایران تجارت می‌کند. این یعنی جامعه ایرانی باید اثرات لغو تحریم‌ها و نتایج حاصل از مذاکره را لمس کند. ضمن اینکه به گفته معاون سیاسی وزیر امور خارجه، تهران هر گونه گفتگو درباره برنامه دفاعی و یا سیاست‌های منطقه‌ای خود را در مذاکرات وین رد می‌کند و گفتگو تنها درباره موضوع هسته‌ای است. با عنایت به همین شفافسازی و ابلاغ مواضع کشورمان برای مذاکرات پیشرو در وین است که وزیر امور خارجه پس از چند روز رایزنی فشرده تأکید کرد ایران قصد ندارد در بن‌بست‌های باقی مانده از گفتگوهای پیشین باقی بماند و اگر طرف‌های مقابل با رویکردی جدی و مثبت وارد وین شوند، دستیابی به یک توافق خوب آن هم در کوتاه مدت امکان پذیر است.
اما بشنوید که اروپا بار دیگر کانون شیوع کرونا در جهان شده و محدودیت‌های شدید کرونایی در حال بازگشت است. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
محدودیت‌های کرونایی بار دیگر در حال بازگشت به قاره سبز هستش. آنطور که شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده، اعمال محدودیت‌ها در آلمان از همین هفته از سر گرفته میشه. این روزها آمار ابتلاها در سرزمین ژرمن‌ها که ماها بود فروکش کرده بود به حدود 50,000 نفر رسیده و همین نگرانی مقامات این کشور را برانگیخته. ینس اشپان وزیر بهداشت آلمان هشدار داده اگر شهروندان شرایط را جدی نگیرند، شاخص مبتلایان جدید هر دو هفته دو برابر میشه.
اوضاع ما به لحاظ شیوع کرونا جدی است و بنابراین تقاضا میکنم همه نیز این وضعیت را جدی بگیرند. آمار مبتلایان به کرونا به شدت افزایش یافته. این آمارها بدان معناست که چنانچه دست به کار نشویم، درصد شیوع همچنان هر دو هفته یک بار دو برابر خواهد شد.
مارک روته نخست وزیر هلند هم در مواجهه با ابتلای بی‌سابقه مردم این کشور به کووید 19 از برقراری دوباره قرنطینه در کشورش به مدت 3 هفته خبر داده. همچنین دورکاری کارمندان از سر گرفته میشه و برگزاری مسابقات فوتبال هم در این کشور بدون تماشاگر خواهد بود. آژانس دارویی اروپا اوضاع کرونا را در 10 کشور اتحادیه اروپا بسیار نگران کننده خوانده که فقط به اروپای غربی محدود نمیشه و کشورهایی همانند اوکراین را هم در بر میگیره. در اوکراین با وجود اینکه قوانین سختگیرانه قرنطینه از ابتدای ماه جاری میلادی به اجرا در اومده، اما روزانه حدود 800 نفر بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست میدهند که برای این کشور اروپایی آمار بالایی هستش. ویروس کرونا شهرها را در اوکراین به رنگ قرمز در آورده و بیمارستان‌ها ظرفیت پذیرش بیماران را ندارند. یک پزشک بخش کووید 19 در اوکراین:
ما هنوز از موج قبلی شیوع استراحت نکردیم. همه روحیه‌شون رو از دست دادن. با کمبود تخت روبرو هستیم و پزشکان بیمارانی رو برای بستری شدن انتخاب می‌کنن که حال بسیار وخیمی دارن. اکسیژن کافی وجود نداره. دیروز چند دقیقه به دلایل فنی مجبور شدن اکسیژن رو قطع کنن که موجب ترس بیماران شد. شرایط بسیار دشواریه.
در انگلیس هم آمار ابتلاها بالاست، به طوری که در شبانه روز گذشته بیش از 40,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدن. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هشدار داده ابرهای طوفانی بیماری کرونا در اروپا در حال شکل گیریه. علاوه بر اروپا، موارد بستری شدن و مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 بار دیگر در چند ایالت آمریکا هم در حال افزایش هستش. در شبانه روز گذشته بیش از 90,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدن و حدود 1,000 نفر هم جان باختند. در روسیه هم فوتی‌های روزانه کرونا به بیش از 1,200 نفر رسید.
اخبار جهان ورزش و همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران دیروز از بیروت وارد عمان اردن شد. ملی پوشان کشورمان در آغاز دور برگشت رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سه‌شنبه این هفته ساعت 19:30 دقیقه در عمان برابر تیم ملی سوریه به میدان میرن. علیرضا جهانبخش به دلیل دو کارت شدن و دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی هم به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار با لبنان بازی برابر تیم سوریه را از دست دادند. اما پس از پیروزی شیرین تیم ایران برابر تیم لبنان، ملی پوشان کشورمان از عملکرد مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال انتقاد و از جمله اعلام کردند بازیکنان تیم ملی برخلاف وعده و با گذشت چندین ماه هنوز پاداش‌های خود را دریافت نکردند. ضمن اینکه از صعود در بحرین به بعد دیگر خبری از مسئولان ورزش کشور نبوده. پیروزی‌های ما برایشان عادی شده و به جای اینکه بیشتر حمایت کنند، به طور کلی فراموشمان کردند. این وضعیت اصلاً مناسب تیمی نیست که در صدر رده‌بندی قاره آسیا و مهیای حضور در جام جهانی میشه. این انتقاد ملی پوشان که با سبب زیادی در محافل خبری داشت، بلافاصله واکنش حمید سجادی وزیر ورزش رو در پی داشت.
از نظر تشویق های انشاءالله مادی که حتما ما برنامه‌ریزی داریم، خدمت آقای دکتر عزیز خادم هم گفتیم که ما پشتیبان فدراسیون فوتبال هستیم، شاید بتونیم با آقای دکتر دوشنبه سه شنبه بریم کنار تیم، بازی که با سوریه دارن در اردن حتما در معیت تیم ملی باشیم. ازتون دعوت میکنم ایستاده چند ثانیه تیم ملی فوتبال کشورمون رو از دور تشویق کنیم.
در رباطه فوتبال انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی، بامداد امروز تیم ملی آرژانتین با تکل آنخل دیماریا میزبانش تیم ملی اوروگوئه را شکست داد. در جدول برزیل با 34 امتیاز، آرژانتین با 28 و اکوادور با 20 امتیاز در مکان اول تا سومند. در مهمترین مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا هم دیشب از گروه 3 بازی تیم‌های ایتالیا و سوئیس به تساوی 1-1 انجامید و از گروه 9 تیم ملی انگلیس با 5 گل آلبانی را شکست داد. در مهمترین بازی امشب هم فرانسه با قزاقستان، هلند با مونتنگرو و بلژیک با استونی برابر هم قرار میگیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی.
پیک بامدادی اولین روز هفته و سرکار خانم مجدل حسینی از تهران، رادیو ایران. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم رمی، خدا قوت ممنون. و همچنین سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز، دعوت میکنم که همراه ما باشید.
حالا باید دید طرح ممنوعیت تردد شبانه که روی میز ستاد مقابله با کرونا قرار داره به یک سالگی خودش میرسه و ترددهای هوشمند جای اون رو میگیره.
و در اونجا واقعیتش اینه که تا حالا دولت مرکزی نتونسته یک تسلط کاملی رو نه در گذشته نه در حالا به وجود بیاره.
اما آمارها از رها کردن کلاس‌های درس و مدرسه همچنان نگران کننده است. آنطور که علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داده، 970 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی و متوسطه ترک تحصیل کردند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادیست. شما عزیزان هم میتونید از همین طریق با ما در ارتباط باشید. طرح ممنوعیت تردد شبانه در آستانه یک سالگی قرار داره، طرحی که در این مدت اجرا با مخالفت‌های همراه بوده. عده این طرح رو بی تأثیر دونسته و خواستار لغو اون هستن و برخی هم میگن با توجه به واکسیناسیون این طرح بهتره که هوشمند بشه. گزارش بشنویم از همکارم حسن علی مردانی.
به یک سالگی طرح ممنوعیت تردد شبانه نزدیک میشیم، طرحی که با این اعلام آغاز شد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا آبان 99.
بحث منع تردد درون شهری از ساعت 9 شب تا 4 صبح در مناطقی که قرمز اعلام میشه، علاوه بر منع تردد بین شهری که داره اعمال میشه در مناطق قرمز و نارنجی.
البته این طرح در بهمن ماه 99 تغییراتی داشت و ساعت منع تردد کاهش پیدا کرد، اما حالا که در آستانه یک سالگی قرار گرفته، اظهار نظرها در مورد اون حسابی بالا رفته. هفته پیش استاندار تهران از پیشنهاد کاهش ساعت منع تردد از ساعت 22 به 24 صحبت کرد و از طرفی شهردار تهران از مخالفت‌ها در شورای عالی ترافیک در مورد این طرح گفت. خیلی هم در مخالفت با منع تردد شبانه این طرح رو تنها منبع درآمدی برای پلیس و دولت اعلام کردند، که البته این صحبت با واکنش رئیس مجلس همراه شد، آقای قالیباف.
اجازه بدید ما اون زمانی که کرونا در اوج خودش بود
دوستان حوزه درمان و کرونا دیدم بیشترین جایی که داره انتشار پیدا میکنه شب نشینی ها و دید بازدید های شبانه است. بر این اساس در کرونا تصمیم گیری شد به خاطر که نشست شبانه ها به حد اقل برسه از ساعت 10 تا 3 صبح برای سلامت جان مردم این تصمیم گرفته شد. این به نظر من عرضم به حضور شما دوستان توجه داشته باشن که وقت مردم عزیز ما واقعا فکر نکنن که دولت برای کسر بودجه ندون نیرو انتظامی برای درآمد، نه، موضوع سلامت.
فرمانده نیرو انتظامی هم در واکنش به ادامه این طرح اعلام کرده که مخالفتی با لغو اون نداره. سردار اشتری گفته
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و تا زمانی که مسبب هست ما هم باید اون رو اجرا بکنیم بر اساس قانون. البته ما مخالفتی با لغو اون نداریم و هر موقعی که مسبب بشه که متوقف بشه ما این کار رو خواهیم کرد. منتظریم که در ستاد تصمیم بگیره. هر تصمیمی که در ستاد کرونا گرفته بشه ما مجری اون قانون هستیم و انشالله کاری باید کرد که هم به نفع مردم باشد هم پیشگیری بکند از این بیماری و شیوع این بیماری.
بالا گرفتن این صحبت ها حالا امروز جلسه ای رو در ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل داده. در این خصوص رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگه طرح هوشمندسازی تردد واکسینه شده ها در دستور کار قرار گرفته. درباره این هوشمندسازی آقای ولی اسماعیلی به پیک بامدادی میگه
قرار شد که زیر ساخت های این هوشمندسازی انجام بشه و پایلوت تو یکی از استان ها انجام بشه. این اتفاق تو استان قزوین افتاد و یک ماه پیش بود که شروع کردن دوستانم اونجا اینو اجرا کردن و نتیجه شو به ستاد ملی کرونا ارائه دادن. بعد از این بحث قرار شد که این بحث کلی و در کل کشور اجرا بشه، اما باز زیر ساخت های لازمی که باید انجام میگرفت ما نداشتیم. قرار شد که هم نیرو انتظامی، هم وزارت بهداشت، هم دیگه ارگان هایی که به نوعی میتونستن کمک کنن در خصوص مثل ثبت احوال برای این کد ملی ها و دیگر سازمان هایی که اکثرا عضو ستاد ملی کرونا هستن تا اینا بتونن تو کل کشور با توجه به اینکه واقعیت شما الان یک سند علمی راجع به محدودیت‌های فیزیکی نداریم، مثلا در مورد محدودیت‌های ماشین‌هایی که بعد از شبانه ما محدودیت ایجاد کرده بودیم. قرار ما این شد که بحث انجام بشه، بررسی بشه که حداقل این محدودیت‌های از کام شبانه و محدودیت‌هایی که از استان به استان بحثش بود اینها هوشمند بشه با این فرضیه که ما تمامی افرادی که دو دوز واکسن زدن و کدای ملیشون رو در اختیار راهبر قرار بدیم، دوستانی که واکسن زدن بتونن استفاده کنن و محدودیت براشون ایجاد نشه.
حالا باید دید طرح ممنوعیت تردد شبانه که روی میز ستاد مقابله با کرونا قرار داره به یک سالگی خودش میرسه و ترددهای هوشمند جای اون رو میگیره.
خب همونطور که در گزارش هم شنیدید قرار هست که در ستاد مقابله با کرونا در این رابطه تصمیم گیری بشه. در بخش‌های بعدی حتما شما رو در جریان این تصمیمات قرار خواهیم داد، اما شما هم لطفا نظرتون رو راجع به همین ترددهای شبانه، یعنی منع تردد شبانه به 3610 اعلام کنید که اصلا موافقش هستید یا مخالف و اینکه واقعا چه تأثیرات مثبتی داشته تا کنون. 3610
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
در پی انفجار دیروز مسجدی در ولایت ننگرهار افغانستان 3 نفر کشته و 15 تن دیگه زخمی شدند. مسئولیت این حمله تروریستی رو هنوز کسی بر عهده نگرفته. پیشتر شاخه داعش خراسان در ولایت‌های افغانستان دست به چنین عملیات خونینی زده. آقای ملازهی کارشناس مسائل سیاسی درباره انفجار دیروز میگه اون منطقه‌ای که انفجار تروریستی در اون انجام شده فضای بازیه که دولت مرکزی افغانستان و دولت پاکستان بهش تسلط ندارن.
منطقه خوست که این عملیات انجام شد، در اونجا داعش برنامه داره برای اینکه اون منطقه رو تصرف بکنه و خلافت اسلامی رو در واقع چیزی شبیه موصل در افغانستان اعلام بکنه. یک گروه های تشکیلاتی وجود داره تو قبایل مختلف که موافق نیستن با حضور داعش و بیشتر تمایل دارن که داعش سرزمین تو افغانستان به دست نیاره و اونا معمولا مخالفت میکنن با تشکیلاتی که داعش مد نظرش هست. از این زاویه داعش با اینا برخورد میکنه. خود طالبان هم موافق نیستن که داعش سرزمین به دست بیاد. تو این قضیه وقتی نگاه میکنید میبینید که یه نوع رقابت پشت پرده بین طالبان و داعش هم وجود داره. از این